بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 454، سطر دهم. و جمهورهم على انها جسم مخالف الماهیه للجسم الذي يتولد منه الاعضاء، نورانی علوی خفیف حی لذاته. بحث از تجرد نفس ناطقه داشتیم. در مسئله قبل گفتیم که نفس بدن نیست، یعنی جسم نیست. گفتیم که صورت جسمیه هم نیست، باز یعنی جسم نیست، چون حقیقت جسم همون صورت جسمی. گفتیم مزاج نیست، یعنی جسمانی نیست، چون مزاج عرضه و عرض در جسم حلول میکنه میشه جسمانی. پس اگر نفسم مزاج باشد، چون حلول در بدن میکند میشود جسمانی. الان میخوام بگیم نفس مجرد است، یعنی جسم نیست، جسمانی هم نیست. خب تا اینجا که قبلا گفته بودیم جسم نیست جسمانی نیست هم گفته بودیم، اما دوباره داریم تکرار میکنیم. جواب اینه که نه، دوباره تکرار نمیکنیم. اولا ما درسته که بیان کردیم مطلق جسم نیست. وقتی گفتیم بدن نیست یعنی جسم خاص نیست، وقتی گفتیم صورت جسمی نیست یعنی مطلق جسم نیست. اما ما مطلق جسمانی رو من نکردیم، جسمانی رو که مزاج باشه نفی کردیم. حالا کسی ممکنه بگه جسمانی هست ولی مزاج نیست. مثلا نظم موجود در جسم، نظمی که در اجزای جسم موجود است، اینو رو بگه اسمش رو نفس. وقت این نظم حال در جسم میشود جسمانی ولو مزاج. پس نفی کردیم در گذشته جسم بودن نفس رو به طور مطلق، یعنی هیچ جسمی نیست. اگرچه باز خیلی هم این مطلق نبود، مثلا جسم فلکی بودنش رو نفی نکردیم. ولی گفتیم که جسمانی نیست، منظور اون از جسمانی نبودن این بود که مزاج نیست، یعنی فقط این نوع جسمانی نیست، بقیه انهای جسمانی رو نفی نکردیم. این یکی این که صورت که در ماده حلول میکند این جسم نیست، صورت جسم نیست، جسمانی هم نیست، بلکه جوهر حاله. اینم ما نفی نکردیم در گذشته. الان که میخوام بگیم نفس جوهر است، همه ی آنچه را که در گذشته نفی کردیم به علاوه آنچه که نفی نکردیم همه رو میخوام نفی کنیم. یعنی میخوام بگیم مطلق جسم نیست، نه بدن، نه جسم های عنصری، نه جسم فلکی. اینا همش قبلا نگفته بودیم، بعضیش گفته بودیم. مطلق جسمانی نیست، چه مزاج چه چیز غیر مزاج. همچنین صورت حال فعل ماده نیست. خب بعضی از اینا رو در مسئله قبل گفتیم، اما همشو نگفتیم. تازه تو مسئله قبل چه گفتیم، نظرمون این نبود که ثابت کنیم نفس چیست، چه صفتی دارد. میخواستیم ثابت کنیم که اینا نیست. حالا میخوام صفت تجرد را ثابت کنیم. ولو این مسئله با مسئله قبل در مصداق یکی باشد، ولی در غرض متفاوته. به همین کافیه که ما مسئله را درست کنیم. غرض در اونجا این بود که بگوییم نفس اینا نیستن، غرض در اینجا این است که بگوییم نفس این صفت دارد که مجرد است. وقتی غرض دوتا شد مسئله رو میتونیم دوتا کنیم. گذشته از این که عرض کردم اصلا مسئله دوتا هست، خود مسئله دوتاست. این مسئله که الان ما داریم مطرح میکنیم چیزایی توش هست که در مسئله قبل نبود. گذشته از این، اگر هم هر چی در این مسئله بود در مسئله قبلا بود، چون تعدد قرض داریم اشکالی نداره. این دوبار میشه مسئله طرح کرد، یک بار به اون قرض، یک بار به این قرض. خب بحث ما در نفس بود که مجرد است. ابتدا قول دیگران رو شروع کردیم به نقد. نه، جسمانی غیر از مادیه، صورت نوعی در ماده حلول می کند نه در جسم. جسم خودش صورت نوعی داره، اعراض در جسم حلول می کند، اونا میشن جسمانی. اما صورت رو دیگه نمیگیم جسمانی، صورت رو میگیم مادی، چون صورت تو جسم حلول نمی کنه، جزء جسمه. و دیگه یه صورت دیگری تو این جسمی که کامل شده حلول نمی کنه. صورت همیشه در ماده حلول می کنه. صورت رو جسمانی نمیگیم، صورت رو مادی میگیم. اونی که تو جسم حلول می کنه بهش میگیم جسمانی، یعنی جسمی که تمام شده. اگر محل شد برای عرضی، اون عرض میشه جسمانی. اما ماده که جسم تمام شده نیست، ماده باید صورت بهش زمینه بشه، صورت جزش بشه. حالا برای جزی که حال در ماده است، جزء مرکبه، صورت جزء مرکبه، یعنی جزء جسمه، ولی جزء ماده نیست، حال فعل ماده است. نحوه ارتباطش با ماده حلوله، ولی نحوه ارتباطش با جسم جزئیته. وقت این صورتی که جزء جسم است، جسم رو کامل میکنه. اینه دیگه نمیگیم حلول در جسم کرده و جسمانی است. بعد از این که این جسم کامل شد، اون وقت اگر چیزی در این جسم کامل شده حلول شد، بشمیم جسمانی. نفس نباتی مادیه، اونم جسم، اون صورت نوعیه جسمه، صورت نوعیه جسمه. و این اگر مرادتون از جسم ماده و صورت جسمیه باشد، اون وقت نفس رو میتونید بگید جسمانی، اگر مرادتون این باشه. این سوالتون خوب بود. بله، اگر مرادتون از ماده، اگر از مرادتون از جسم ماده و صورت جسمی تنها باشد، وقت صورت نوعیه ای رو که در این جسم وارد می شود می توانید بگویید جسمانی. اما اگه مرادتون از جسم جسم خاص باشه، اون وقت جسمانی عبارت هست از عرضی که در این جسم خاص عروج می کنه، حلول می کنه. که جسم خاص یعنی ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه. جسم خاص این میشه دیگه، چون صورت نوعیه که میاد جسم خاص میکنه. وقت اگر این صورت نوعیه رو در ماده‌ای که دارای صورت جسمی از حلول بدید، این میشه جسمانی. این صورت نوعیه رو. صورت جسمی همیشه مادیه، صورت جسمی همیشه مادیه، چون فقط تو ماده حلول میکنه. اما صورت نوعیه در صورتی که جزء جسم بگیریدش، جسمانی بهش اطلاق نمی کنی. در صورتی که حال در اون ماده و صورت جسمی قرارش بدید، جسمانی بهش اطلاق می کنی. ولی بر عرض مطلقا جسمانی اطلاق می شه. صورتی که حلول می کند در ماده خالی که صورت جسمی است، این دیگه جسمانی نامیده نمی شه، این فقط مادی نامیده می شه. اما صورت نوعیه‌ای که می توانید حلولش بدهید در ماده به علاوه صورت جسمیه، می شود جسمانی بهش گفت. نه، جسم خاص بودن نفس شد. قبلا در مسئله قبل گفتیم صورت جسمی نیست، جسمم نیست. نه، دوتا مطلبه، جسم خاص هم نیست. صورت جسمیه با بدن فرق میکنه. ممکنه این یه نفر اینطور بگه، بگه نه صورت جسمی است، ما ردش کنیم، ثابت بشه که نه صورت جسمی نیست. یکی دیگه ممکنه بگه خیلی خوب، صورت جسمی نیست، بدن شاید باشه، چون بدن صورت جسمی تنها که نیست، بدن ماده و صورت جسمی و صورت نوعی هسته با همه. ممکنه کسی ادعا کند بله صورت جسمی نه صورت جسمی تنها نیست، ولی مجموع این سه تا هست. پس در مسئله قبل اگر صورت جسمی تنها رو ما ترک کردیم، ما رو بی نیاز نمی کرد از طرح بدن، یعنی باید میگفتیم که نفس صورت جسمی نیست و بعدم اضافه میکردیم که بدن هم نیست، چون نمیشه با نفی صورت جسمی نفی بدن هم کرد. بله هر دوشو گفتیم، هر دوش خوبه دیگه. یعنی شما میخواد بفرمایید که وقتی گفتیم صورت جسمی نیست دیگه لازم نیست بگیم بدن نیست؟ اینو که عرض کردم، بله جسم مطلق رو گفتیم در فصل قبل، منتها نه جسم مطلقی که شامل فلک هم بشه، شامل اون نمیشد، اینا رو نفی نکرده بودیم. یعنی گفته بودیم که نفس جسم نیست، یعنی صورت جسمی نیست، و آخر سر نتیجه گرفته بودیم که جسم عنصری نیست، فلکی رو نگفته بودیم، مگر اینکه بگید منظورمون از صورت جسمی در اونجا مطلقه، حتی صورت جسمی فلکی هم منظورمون بوده. خب اگه اون بوده بله مطلق جسم رو نفی کردیم، جسمانی بودن و همش رو اونجا نفی نکرده بودیم، صورت حال فعل ماده بودن اصلا مطرح نکرده بودیم، اینا الان دارین در اینجا مطرح میشه. عرض کردم بر فرضم هر چی که اونجا مطرح کرده باشیم اینجا مطرح کرده باشیم، بازم مانع نداره، چون اونجا به غرض این مسئله رو منعقد کردیم، اینجا به غرض دیگه داریم منعقد میکنیم. خب بیام تو بحث خودمون. گفتیم که اقوالی در مسئله هست که در اون اقوال نفس مجرد دیده نمیشه، اون اقوال رو نقل کردیم، بعضیش هم الان نقل میکنیم. یک قول فقط در بین علمای عقلی هست که قائلن به تجرد نفس، اون قول فلاسفه و به قولشون اهل اسلامه، بقیه همه به نحوی نفس مادی میدونن، جسمانی میدونن، بالاخره مجرد نمیدونن. بعضی از اقوال رو نقل کردیم، از جمله اقوالی که نقل شد این بود که کثیری از متکلمین میگن که نفس همون اجزای اصلیه بدن است که از اول تا آخر باقی میمونه. این قول اخیر رو که من جلسه قبل آخرین قول خونده بودمش، میخوام دو مرتبه تکرارش کنم، چون مطلبی رو دربارش باید میگفتم و نگفتم، اون مطلب رو میخوام الان زمین میکنم. آخرین قولی که ما در جلسه قبل خوندیم همین بود که متکلمین میگویند نفس همون اجزا اصلی بدن است که از اول عمر تا آخر عمر باقی است و همون اجزا هم به آخر به برزخ و بعدم به قیامت منتقل میشه. اینو توضیح دادیم. بعد اینطور گفتیم که ان هازا مراد و من قال، قول دیگری رم نقل کردیم با لفظ که ان نگفتیم، گویا این قول همین قولی کسی رو میرن متکلمینه، و توضیح ندادیم که چرا که ان نگفت، چرا این قول دوم به قول کسی رو میرن متکلمین برمیگرده و چرا با که ان بیان میکنه، اینو توضیح ندادیم. قول دومی که نقل کرد این بود که نفس عبارت است از هازل هیکل المحسوس به علاوه بنیه، که ول بنیه گفتم وابش منه این معست، یعنی محل بنیه. هازل هیکل المحسوس، هازل هیکل المحسوس ول بنیه، این دوتا مجموعه رو گفته بودن نفس. یعنی این هیکل با این نظمی که بینشه، بین تمام اجزاء بدن ما نظم هست، ولی نظمی که در اجزاء اصلی است رکنه، نظمی که در اجزاء فضلی است مهم نیست. اجزاء فضلی اگه نظمشون به هم بخوره حد اکثر مرض عارض بشه، مرگ عارض نمیشه. اجزاء اصلی اگر نظمشون به هم بخوره مرگ عارض میشه. پس بنیه‌ای که در اینجا ما میگیم بنیه‌ای است که بین اجزاء اصلی است. وقتی میگه هازل هیکل، معلوم نیست مرادش اجزا اصلی است یا غیر اصلیه، ولی وقتی میگه ول بنیه، بنیه چون نظم بین اجزا اصلی است، نشون میده که مرادش از حاضر هیکل نه تمام هیکل است، بلکه اجزا اصلی هیکل است. پس دیدین که این قول دوم برگشت به قول اول، منتها یقین نداریم، ما که هم نمیدیم، چون بالاخره ما داریم از قرینه استفاده میکنیم. این که تصریح نکرده بود، این قول تصریح نکرده بود به اینکه نفس همون اجزا اصلی است که ما یقینا ملحقش کنیم به قول کثیر من متکلمین، بلکه کلمه بنیه رو آورده بود و ما از بنیه استفاده کردیم، یعنی از قرینه استفاده کردیم. لذا مطلب برای ما قطعی نیست که به طور قطعی حرف بزنیم. میگیم که ان این دومی قول کثیر من متکلمین رو اراده کرده، پس که ان مراده روشن شد. اینو من در جلسه قبل نگفته بودم، لازم بود الان توضیح داده بشه. قسمت دوم جلد 3 شوارق صفحه 454 سطر 10. که باید متصل بشه به قسمت اول. بعد از اینکه قول کثیر و مر متکلمین رو ذکر کردیم، وارد قول جمهور اون هم میشویم که قول بسیار قوی است. اگرچه مرحوم لاهیجی قول فلاسفه رو تایید میکنند، ولی این قول هم در مرتبه خودش قولی است قوی. جمهور متکلمین این چنین معتقدند که بدن ما جسمی است عنصری، نفس ما هم جسمی است اما نه جسم عنصری. جسم عنصری فاسد میشه، اما بدن ما ولو جسم است فاسد نمیشه، و زیرا هر جسمی که فاسد نمیشه، فساد مال جسم عنصریه. ما در عالم مثال اجسام داریم اما فاسد نمیشه، جسمیت مرادف با فساد نیست، جسم عنصری مرادف با فساده. پس نفس ما جسم میگیریم، از جنس عنصر نمیگیریم. بعضی از همین گروه یه مطلبی رو اضافه کردن که مرحوم لاهیجی اینجا نقل نکرده، و اون اینه که گفتن جسم نفس جسم است از سنخ جسم فلکی، همونطور که فلک فاسد نمیشه بنابر نظر مشا من الازل الی الابد، همین فلک موجود است، همچنین نفس ما چون از جسمی که از سنخ جسم فلک است ساخته شده فاسد نمیشه. البته خب این مبنایی میشه، و بر مبنای کسانی که جسم فلکی رو فساد ناپذیر میدونن این حرف تمام میشه. ولی اگر کسی قائل بشه که جسم فلکی هم فاسد میشه، مثل صدرا در این مسئله با مشا مخالفه، میگه جسم فلکی هم فاسد میشه همونطور که جسم عنصری فاسد میشه، وقتی این حرف متکلمین، این حرف جمهور متکلمین تمام نمیشه. نمیتونن بگن نفس چون از جسم فلکی از سنخ جسم فلکی ساخته شده هرگز فاسد نمیشه. صدرا جواب میده که جسم فلکی هم فاسد میشه، پس نفس اگه از سنخ جسم فلکی ساخته شده باشه باید فاسد بشه. اما خب بر مبنای مشا حرفشون تمام میشه، چون مشا معتقدن جسم فلکی فاسد نمیشه، وقت اگر نفسم از چنین جسمی ساخته شده باشه اونم فاسد نمیشه. اینو بعضی هاش اضافه کردن، ولی ایشون اضافه نمی کنه. ایشون فقط میگه که جسمیست نورانی الوی خفیف، اینا تقریبا اشاره داره به همون جسم فلکی، ولی جسم فلکی رو نمیگه، میگه نورانیست الویست و خفیفه، سنگین نیست مثل نفس، مثل جسم انسانی. لذا میبینید که بعد از مرگ میتونه کل زمین رو مثلا در یه آن دور بزنه، چون جسم خفیفه، برخلاف جسمی که الان ما داریم. این جسمی که ما الان داریم سنگینه، باید یواش یواش را بریم، به تدریج مثلا مسافتی رو طی کنیم. در خواب همون جسم خفیف هست، در خواب همون جسم خفیفه. شما میبینید دفعه تو این شهری، لحظه بعد میبینید تو شهر دیگه هستید، یعنی تو خواب میبینید که تو شهر دیگه هستید، در حالی که در خواب با جسم همراهی، فقط نفستون نیست. اما با چه جسمی همراهی؟ با جسم مناسب عالم خواب که چون سبک است میتواند سیر سریع داشته باشه. نفس ما هم همینطور، یه جسم این چنینیه. حتی از شدت لطافت میتونه از دیوارم رد شه، مثل موجودات جنی که این از دیوارم رد میشن چون جسمشون لطیف. این نفس هم یه جسم لطیفیست که تعلق دارد به این جسم کثیف، یعنی بدن ما. بعد توضیح دادن که این در بدن ما حلول کرده، نحوه حلولش هم بیان میکنه. همونطور که آب گل تو برگ گل حلول میکنه، چطور این برگ گل تمامش محل شده برای اون رطوبت و رطوبت در تمامش نفوذ کرده. قسمتی از این برگ رو شما خشک نمیبینید، همش مرطوبه. نفس ما در تمام بدن حلول کرده و هیچ قسمتش خشک نیست. حالا مگر اینکه بنابر نظر فقها میگیم که در مو و در نوک ناخون ها نفس حلول نداره، یه جایی از نفس حلول نمی کنه، ولی در بقیه حلول کرده، در بدن حلول کرده. حالا در موی بدن یا در سر ناخون ها، در بیخ ناخون ها حلول داره، در سر ناخون ها حلول نداره، ولی در بقیهش حلول کرده. یا مثل آتشیست که در زغال برافروخته حلول میکنه، یعنی این زغال اگر شما بشکنید ببینید تا عمقش هم اون سرخی رفته، هیچ جای زغال سیاه باقی نمونده. این روح ما جسمیست مثل همون سرخی آتش یا مثل همون رطوبت برگ گل که تا عمق هم در سطح هم در عمق نفوذ کرده. و این حی به ذاته، یعنی خودش حیات داره، لازم نیست بهش حیاتو بدن. خدا که این رو آفرید، این حی آفریده میشه، فقط کافیست که فاعل رو ایجاد کند، لازم نیست که به او حیات بده. بدن رو ایجاد میکنه، باید بهش حیات بده تا این بدن بشه حی، ولی او رو که ایجاد میکنه دیگه لازم نیست حیات بهش بده، او از اولی که ایجاد میشه حیه، حیاتش مال خودشه، حیاتش از غیر نمیگیره، برخلاف این بدن که حیاتش از اون نفس میگیره. تا وقتی اعضای ما زنده هستند و فعالند، اعضای بدنیمون، که اون جسم درشون حلول داشته باشه. وقتی اون جسم ازشون گرفته میشه و از اونها اخراج میشه، یا به تعبیر شرعی نزع میشه، جسم میمیره، بدن میمیره و مرگ بر انسان عارض میشه. این توضیحی است که اینها در مورد نفس دادند. خب این مطلبی که اینها میگن با بسیاری از روایت هم سازگاره، به آسونی هم نمیشه ردش کرد، چون نمیشه برشون اعتراض کرد که نفس، بدن ما ضعیف میشود، باید نفس هم ضعیف شود. یکی از ادله تجرد اینه دیگه، که اگر نفس مادی باشد با ضعف بدن باید ضعیف شود، با خستگی بدن باید خسته شود، در حالی که اینطور نیست. گاهی نفس، گاهی بدن خسته میشه، ضعیف میشه، نفس تازه شاداب میشه. در آدمایی که سنشون بالاست میبینید که نفسشون قوی تر درش میکنه، در حالی که بدنشون ضعیف شده. یعنی اینا نسبت مساوی با هم ندارن، پس معلوم میشه که نفس اون بدن نیست. خب به متکلم یا این متکلم نمیشه این اشکال کرد، میگه نفس جسمیست غیر از این جسم، این جسم خسته میشه اون خسته نمیشه، اون جسمیست غیر از این جسم، اون ضعیف میشه این ضعیف نمیشه. این اشکالاتی که فلاسفه میکنن بر اینا وارد نمیشه. عرض میکنم دلیلشون بسیار مطلبشون بسیار مطلب قدیه، با آسونی نمیشه دلیلشون کرد. تجرد نفس هم ثابت کنید مقابل این نیست، چون تجرد نفس همون نتایج رو میدهد که اینم داده. مرحوم لایجی هم وقتی میخواد بیان کنه اینو رد نمیکنه، میگه نفس چیزی دیگری است که به این هم تعلق گرفته، به اینی که شما نفس قرارش میدید. یعنی مرحوم لایجی سه تا چیز در مقایله، یکی اون نفس کثیف و سنگین، جسم سنگین نفسش رو گفتن، یکی اون جسم کثیف و سنگین که همین بدن ظاهریش که دیده میشه، یکی اون جسم لطیف نورانی که دیده نمیشه، یکی هم نفس. میگه نفس اولا تعلق میگیره به این جسم نورانی، بعد به توسط جسم نورانی تعلق میگیره به این جسم کثیف، یعنی کأنه واسطه میشه برای تعلق نفس به جسم کثیف، ولی نفس با اون لطافت تجردیش مناسبت نداره با این جسم کثیف. باید یه جسم لطیفی که در لطافت با نفس و در جسمیت با این جسم کثیف ارتباط داره بتونه واسطه بشه. این مرحوم لایجی بعدم میگه. پس حرف اینا رد نمیکنه، قبول میکنه که ما هم چنین چیزی داریم، منتها میگه اون نفس نیست، نفس یه چیزی دیگری است که به توسط اونی که شما نفس قرارش دادید به بدن مرتبط میشه. یه عرض میکنم رد کردن این کلام متکلم خیلی آسون نیست. همینو مرحوم لایجی میگه، میگه همون روح بخاری است، همونی که ما اسمش روح بخاری میزنیم ولی شما اسمشو نفس میزنید.
استاد، این همون نظریه جسم لطیفه؟
بله،
این همون نظریه جسم لطیفه.
همون ما قبلا جسم لطیفه نقل نکردیم؟
نه، این همون جسم لطیفه.
بله دیگه، این میگه جسم لطیف، این نفسو میگه جسم، همون تا جسم لطیف، لطیفه، نورانی، خفیف، علمی. الوی یعنی نفس، یعنی جسم مربوط به این عالم ماده که مادون القمر هست نیست، یعنی جسم مادون القمری نیست، جسم دیگری است که در عوالم بالاتر وجود داره، اون رو دادن به ما، تنزلش دادن، مربوطش کردن به بدن ما. یعنی جسمی نیست از سنخ اجسام عالم کون و فساد. اجسام عالم کون و فساد همه عنصری، یعنی این عنصری نیست، پس از اون سنخ نیست، از اجسام الویست، همون اجسامی که در عالم مثال بهش خواهید. نورانیست، این جسم ما کثیف و ظلمانیست، کثیف یعنی انبوه ظلمانیست، ظلمانیست یعنی نه یعنی تاریک به معنای حسیه، یعنی قدرت تعقل نداره، قدرت تفکر نداره. اما این جسم نه، این جسم نورانیست و نور تعقل، نور تفکر، نور احساس درش هست، که همین نور ادراکه که برای نفس هست، برای جسم نیست. اگه نفس رو بگیرین جسم دیگه ادراک نمی کنه. جسم ما، بدن ما جسم ظلمانیست، قدرت ادراک نداره. وقتی این نور رو بهش میدیم، این جسم به کمک این نور ادراک پیدا میکنه، چون این نور خودش مدرکه به ذاته. وقتی به جسم دادیم، جسم هم مدرک میشه. پس جسم ما ظلمانیست، اما این نفس ما ولو جسم است اما نورانیست، نورانیست، این قدرت ادراک داره، چون شما ملاحظه میکنه. پس الویست یعنی مال عالم کون و فساد نیست، از بالا تنزل میکنه. نوریست یعنی ظلمانی و غیر مدرک نیست، بلکه مدرک است، تازه میتواند اون ظلمانی را هم مدرک کند، منتها مدرک با واسطه.
صفحه 454 سطر 10. و جمهورهم یعنی جمهور متکلمین بر اینند که انها یعنی نفس جسمی است که مخالف الماهیت است با جسمی که یتولد منه الاعضا. جسمی که یتولد منه الاعضا یعنی جسمی که اعضا از او درست میشه، یعنی همین جسم کثیف، یعنی همین جسم عنصری. منظور این نیستش که یه جسمی داریم اجزا از اون جسم متولد میشه، بلکه منظور اینه که اجزا از یه جسمی ساخته میشن، به وجود میان که عنصره. میتونیدم یه تولد و من خودش بگیرید، یعنی عنصری که از اون عنصر متولد میشود بدن. اما خب به معنای خودش نگیرید بهتره، یعنی به وجود میاد بدن از یه جسمی، از یه عنصری. منظور ما از نفس این چنین جسمی نیست که اعضا ازش متولد میشن و اعضا ازش به وجود میان، یعنی از سنخ اعضا نیست، نفس ما از سنخ اعضا نیست، مخالف الماهی است با جسمی که یتولد منه الاعضا. جسمی که یتولد منه الاعضا یعنی عناصر یا همین بدنی که عنصریه. اون نفس ما از جسم عنصری نیست، یا از سنخ عنصر نیست، یا از سنخ این بدن ما که از عنصر ساخته شده نیست. هر دوش درسته، هر کدوم رو اراده کنید. نورانیون، نورانیون صفت است برای جسمون. الا انها جسمون، صفت اول این بود که مخالف الماهیه للجسم کذایی، صفت دوم اینه نورانیون، سوم الویون، چهارم خفیفون. این اول توضیح دادم. حیون لذاته، این صفت پنجم. حیون لذاته یعنی مثل این بدن نیست، که حیاتش به توسط نفسه، بلکه نفس خودش حیه، لازم نیست حیات دیگری رو بهش بدیم. حی لذاته معنیش نیستش که واجب الوجوده، معنیش اینه که باید کسی او رو ایجاد کند، ولی اگر ایجادش کرد حی ایجاد شده، نه اینکه او رو ایجاد کنه بعد حیاتو بهش افاضه کنه تا بشه حی. نافذن فی جواهر الاعضا، این صفت شیشمه. این جسم بر اثر لطافت و خفتش نفوذ میکنه، اما نفوذ میکنه در اعضای جوهریه، نفوذ نمیکنه در اعراض. البته به تبع در اعراض هم نفوذ میکنه، چون وقتی در جوهر نفوذ کرد و عرض هم توی جوهر حلول داشت، اینی که در جوهر نفوذ میکنه به تبع یا بالعرض، البته به تبع درسته، به تبع در اعراض هم حلول میکنه، نفوذ میکنه، ولی چون نفوذش در جواهر اعضا بالاصال است، ایشون جواهر اعضا رو گفت. بله؟ نفوذ من حلوله. بله، نافذن فی جواهر الاعضا، منتها نافذ همون حلول، منتها حلول قوی به طوری که هیچ جا رو خالی نذاشته باشه، مثل همون حلول رطوبت در برگ گل. سارن فی ها، صفت بعدیست. سارن فی ها یعنی سارن فی اعضا، مانند سریان آب گل فلورد، یعنی در برگ گل، و مانند سریان نار فلفهم، یعنی در زغال. فهم زغال سیاه رو میگن، زغال خاموش رو میگن فهم، جمر زغال روشن رو میگن. سریان نار فلفهم، درسته که نار توی فهم سریان پیدا میکند و با سریانش جمر درست میشود، نه نار تو جمر سرایان پیدا کنی، تحصیل حاصله. نار تو جمع سرایان پیدا نمی کنه، مگر منظورمون این باشه که اون ناری که سرایت کرده به اعتبار مامزا. اما این توجیه دیگه در این عبارت مرحوم لاهیجی لازم نیست، میگه نار سرایان پیدا می کند در فهم، یعنی در زغالی که سیاهه نار سرایان پیدا می کنه و او رو جمعش می کنه، او رو روشنش می کنه. بله دیگه، جسم وقتی میگیم جسم با بقیه جسم فرق نمی کنه، منتها این صفات دارد که در جسم عنصری این صفات نیست. اینا ممیز نفسند از جسم عنصری، همین صفاتی که داریم میشموریم، که این صفاتی که داریم میشموریم در جسم عنصری نیست، در این هست. لا یتطرق الیه تبدلون ولا انحلالون، این صفات بعدیه. این جسم جسمی است که لا یتطرق الیه تبدل، یعنی تغییر نمیکنه، ولا انحلال، یعنی زوال پیدا نمیکنه، نه منحل میشود و زائل میشود، نه متبدل و متغیر میشود، نه تغییر دارد نه زوال. بقاءه فی الاعضاء حیات، بقاءش در اعضا حیات است، یعنی حیات است للاعضا، نه حیات است برای خودش. خودش گفتیم حیه به ذاته، در هر حال حیه، اعضا با بقاء او حیت، و انتقاله انها الى عالم الارواح موتون، انتقال این جسم که نفس نامیده می شود، انها از این اعضا، انتقالش به عالم ارواح موته، یعنی موت اعضا، نه موت خودش. خودش وقتی وارد عالم ارواح شد بازم زنده است، چون حیه به ذات، حیه به ذات که نمی میره، مگه وجود ازش بگیره؟ بله، تا وقتی موجوده حیه، پس او نمیمیره. بنابراین اگر موت هست، موت برای اعضاست نه موت برای خودش. بله، نافذن فی جواهر الاعضا سارن فی ها، این میپرسید فرق بین نفوذ و سریان چیست؟ سریان و نفوذ فرقی با هم ندارن، ولی در اینجا سارن رو اضافه کرده بر نافذ تا تأکید کنه که این نفوذ مانند سریانه، چون ممکنه شه این نفوذ کنه ولی یه جاها رو خالی بذاره، ولی سریان دیگه اجازه نمیده جایی خالی بمونه. داره نحوه نفوذ رو بیان میکنه که نفوذ نفوذیست که فراگیره، نه نفوذ در قسمتی باشد در قسمتی دیگه نباشه. پس نفوذش به نحوه سریانه. این توضیحی که ایشون برای نفس به مبنای متکلم جمهور متکلمین داده در جای دیگه، در بعضی جاهای دیگه به این قوت نیامده. اونا توضیح دادن ولی نه به این خوبی، کاملا همه حدود و صغورش رو بیان کرد. بله دیگه، مثلا متکلمین امتیازشون با فلاسفه اینه که مجردی جز خدا قائل نیستن، حتی عقول اصلا موجود نمیدونن. اگر موجود بدونن اصلا بگن مجردن، ولی اصلا اونها موجود نمیدونن. همه موجودات جسمانی میدونن به جز خدا، جسم یا جسمانی، حتی ملائکه، حتی جبرئیل که ملک مهمه، میگن مجرد نیست. تجرد صفت مخصوص خداست بنابر نظر متکلم. وقتی حالا شما فهمید عاقله را مجرد نمیدونن، بله عاقله را مجرد نمیدونن، عاقله هم جسمی، اون تو همین جسم لطیفی کردن. وقیله این قولی که الان ما از جمهور متکلمی نقل کردیم، این قول تصریح نکرد که نفس همون روح بخاری است، اما قیله یه جوری داره بیان میکنه که نفس که انه روح بخاریه. اون قول اول نگفت من روح بخاری نمیگم، ما ممکنه برش تحمیل کنیم که تو داری روح بخاری نمیگی، ولی او اگر بهش گفته بشه تو روح بخاری میگی، میگه نه من یه چیز دیگر میگم. این قول دوم که الان میخوام بخونیم تقریبا حالت تصریح داره که من روح بخاریه. روح بخاری تشقیق میشه به، یعنی تقسیم میشه به اقسام ثلاثه که اینو قبلها من عرض کردم. همه ی روح بخاری از قلب ناشی میشه، ولی به سه شعبه تقسیم میشه. یک شعبه تو قلب میمونه که ما بهش میگیم روح حیوانی، روح حیوانی بشمید. یک شعبه به کبد وارد میشه که ما بهش میگیم روح نباتی. یک شعبه هم وارد مغز میشه که بهش میگیم روح نفسانی، نمیگیم انسانی، میگیم نفسانی. ولی هر سه شعبه از قلب خارج میشه و حالت بخار داره، یعنی اخلاط رو که رقیق تر از اعضا هستند وقتی تلطیف کنید انقدر لطیف میشه که به صورت بخار در میاد جسم ها، ولی حالت بخار پیدا میکنه. و این جسم لطیف تر از اخلاط رو که حالت بخار داره ما روح بخاری مینامیم، و در جاش گفته میشه صفت الاخلاط. صفه اخلاط یعنی همین اخلاط اربعه رو تصفیه کن، صافی این اخلاط میشود روح بخار. وقت این روح بخاری در تمام اعضا سریان داره و تمام قوایی که در هر عضوی وجود دارن به توسط همین روح بخاری فعالیت میکنند. اگر روح بخاری در قسمتی از بدن وارد نشه، اون قسمت از بدن فعالیت نمیتونه بکنه، نه فعالیت تحریکی میکنه نه فعالیت ادراکی. مثلا اگر دست ما توش روح بخاری وارد نشه، دست فلجه، فعالیت تحریکی نداره. چشم ما اگر روح بخاری درش وارد نشه، بینایی نداره، ادراک نداره. گاهی از اوقات روح بخاری به حدی که بتواند تحریک رو ایجاد کند هست، حس رو نمیتونه ایجاد کنه. یا برعکس، دستی ممکنه یه ذره حس کنه ولی هیچی نتونه حرکت کنه. البته غالبا با هم لازم ملزومه، اونجایی که روح بخاری میاد هم حس رو تأمین میکنه هم حرکت رو تأمین میکنه. علاوه حال این روح بخاری همون تکه در جاش خوندید متیه قباست، متیه یعنی مرکب قباست، قبا روی این روح سوارند و فعالیت میکنند. اگر این روح که مرکبشونه از بین بره، اونها هم از بین میرن. اگر این روح اختلال پیدا کنه، اونها هم اختلال پیدا میکنه. این روح بخاری، حالا این قائلی که الان داریم مطلبشون میخونیم طوری حرف زده، اینم تصحیح نکرده که من روح بخاری رو میگم، ولی طوری حرف زده که همون تعریف روح بخاریه، اون رو عبارت از نفس قرار داده. بله، این جسم قابل رویت هم نیست، این روح بخاری جسمی که قابل رویت نیست. حالا شما میفهمید عکسش رو برداشتن چیزی دیگه بود، عکسی برداشته، این نبوده. قیل انها اجسام لطیفتون، انها یعنی نفس، نمیگه جسم لطیفون، میگه اجسام لطیفتون. چون عرض کردم روح بخاری شعب داره، شعبه های مختلف داره و به عنوان اجسام به حساب میاد. ولو کلیشو که نگاه میکنید میگین جسمه، ولی وقتی جزئیاتش هم ملاحظه میکنیم میگین اجسامه. اجسام لطیفی است که متکون در قلب میشوند همشون، اما سرایان پیدا میکنند در اعضا از طریق شرایین، یعنی رگهای اصلی، از طریق شرایین ایل عروق زاربه، رگهایی که میزنند، ضربان دارن. اون موی رگها ضربان ندارن، یا اگه ضربان دارن ضربانشون محسوس نیست، اما بعضی رگ‌ها ضربان دارن، بعضی رگ‌های بزرگ هم می‌بینی ساکنه. اونایی که ضربان دارن بهشون شرایین گفته میشه، از طریق اون شرایین این جسم به تمام اعضا نفوذ می‌کنه. او متکونتون فی دماغ، یا گفتیم متکون در قلب یا متکون در مغز. البته این اختلاف در طب هست که عضو رئیسی انسان مغزش یا قلبشه، کدوم اصله. در بعضی نوشته ها قلب اصل حساب میشه، در بعضی نوشته ها مغز اصل حساب میشه. خود ابن سینا اونطور که من یادمه تو کتاب قانونش یکی از این دو رو اصل گرفته و تایید کرده، تو کتاب حیوان شفا یکی دیگر رو اصل گرفته. حالا کدوم رو اونجا اصل گرفته کدوم اینجا یادم نیست، ولی بالاخره همچین بحثی هست و استدلال هم میکنه. اونی که میگه قلب اصل استدلال میکنه، اونی که میگه مغز اصل استدلال میکنه. استدلال هم در عرض همان یکی دیگری رو باطل نمیکنه، هر کدوم حرف خودش رو اثبات میکنه، با هم معارضه پیدا میکنه. حالا بعید نیست به حیث این اصل باشه به حیث اون اصل باشه. اینجا هم توجه کنید به اون دو مسئله داره اشاره میکنه، متکبن در قلبن یا متکبن در مغزن. او متکبنتون فی دماغ نافذتون فل اعضاء نابطته الى جملت البدن. کتاب ما ثابته داره، من فکر میکنم نابطه باشه، نشد که اون نسخه اصل رو ببینم، ولی فکر میکنم نابطه باشه، ثابته اینجا منو نمیشه. متکون در دماغ یعنی این جسم، این اجسام در مغز متکون میشن، بعد از مغز نفوذ میکنن در اعضاء نابطه، یعنی در اعضایی که رشد کردن و بالاخره با ارتباط به هم به وجود آمدن. نافذ است در اعضاء نابطه الى جملت البدن، یعنی در اعضاء نابطه نفوذ میکنه و از طریق اعضاء نابطه میره به تمام اعضای بدن. ثابت هم حالا ممکنه معنا کنید، اعضای ثابته مثلا فرض کنید که قلب و دماغ و اینها رو بگید اعضای ثابته، وقت از طریق این اعضا قلب و کبد و اینا رو بگید اعضای ثابته، اون وقت این جسم از طریق اعضا وارد، از طریق این اعضای ثابته وارد تمام بدن میشه. یعنی اول وارد، اول از مغز متکون میشه، بعد در اعضای ثابته نفوذ میکنه، بعد از طریق اعضای ثابته به تمام بدن پخش میشه. این عرض میکنم نگفته که روح بخاری، ولی تفسیرش با تفسیر روح بخاری خیلی نزدیکه. نفس رو گروهی از متکلمین اونطور معنا کردن، گروه هم اینطور معنا کردن. یه قول دیگه باقی مونده که قول فلاسفه است که قائلن به تجرد نفس، اون انشالله جلسه آینده هست میکنه.